ساعت 6 بعد از ظهر به وقت ایران، محمد زرقامی هستم. از شما دعوت می‌کنم در ادامه شنونده مشروع خبرهای این ساعت باشید. پالایشگاه بیجی در عراق بسته شد. نشست عمومی هیئت‌های مذاکره کننده جمهوری اسلامی ایران و 5+1 پایان یافت. و بریتانیا قرار است روز سه‌شنبه تصمیماتی در جهت گشایش سفارتخانه خود در تهران اعلام کند. خبرها رو با مروری بر آخرین تحولات در ارتباط با بحران عراق آغاز می‌کنیم. همونطوری که در خبر هم شنیدید، مقامات عراقی پالایشگاه بیجی رو برای جلوگیری از خسارات بیشتر بستند. اجازه بدید که به سراغ حسن جعفری همکارم بریم که از ابتدای بامداد امروز مرور و بررسی خبرهای مربوط به بحران در عراق رو بر عهده داشته. آقای جعفری، اگر که امکان داره، چون می‌دونم که تعداد خبرهایی که به دستتون رسیده بسیار زیاده و شنوندگان ما هم مایل هستند که درباره آنچه در عراق میگذره بیشتر بدونن، خیلی تیتروار و خلاصه‌وار به این خبرها اشاره کنید.
ممنون آقای زرقامی. با سلام به شنوندگان عزیز رادیو فردا، اجازه بدید از همین پالایشگاه بیجی شروع کنیم. مقامات عراقی بالاخره تایید کردند که پالایشگاه بیجی، بزرگترین پالایشگاه منطقه شمال عراق، برای جلوگیری از خسارات بیشتر موقتاً تعطیل شده. دیروز از سوی داعش خمپاره‌هایی به سوی این پالایشگاه شلیک می‌شد و بالاخره دیشب تمام واحدهای تولیدی این پالایشگاه بسته شد و کارکنان خارجیش هم به محل دیگه انتقال یافتند. در حال حاضر بیشترین درگیری‌ها در عراق در منطقه بعقوبه در جریان هستش. منطقه شهر بعقوبه در نزدیک پایتخت واقع شده، 60 کیلومتر با بغداد فاصله داره و شمار کشته شدگان هم مرتب در حال افزایش هست. مقامات عراقی گفتن از جمله کشته شدگان 44 زندانی هم هستند. 44 زندانی که برخی گزارش ها گفته به دست داعش کشته شدند و برخی گزارش های دیگه گفته شده که هنگام فرار کشته شدند. مقام های عراقی سقوط شهرک القائم را هم تایید کردند. این شهرک در مرز با سوریه واقع شده و گفته شده که این شهر به طور کامل به دست نیروهای داعش افتاده. و خبر بعد این که یک روز بعد از اینکه هیئت وزیران عربستان سعودی با صدور بیانیه دولت مالکی رو مسئول بحران فعلی معرفی کرد، هیئت وزیران عراق هم امروز بیانیه منتشر کرد. در بیانیه هیئت وزیران عراق اومده که مسئول حوادث خونین پیش آمده که قتل عام توصیف شده عربستان است. در این بیانیه عربستان متهم شده که با حمایت‌های مالی و معنوی خودش باعث ریخته شدن خون عراقی‌ها و تخریب دولت و اماکن مذهبی شده است. نقل قول می‌کردم از متن بیانیه. سری بزنیم به آمریکا. ابتدا بحث‌های سیاسی در داخل آمریکا در مورد بحران عراق به شدت بالا گرفته. منتقدان باراک اوباما رئیس جمهور آمریکا اون رو متهم می‌کنند که از 3 سال پیش که به سرعت، به گفته منتقدان البته به سرعت، سربازان آمریکایی را از عراق خارج کرد، تلاشی برای ثبات در عراق نکرده. دموکرات البته این اتهام را رد می‌کنند و به نوشته آسوشیتد پرس، در حال حاضر اوباما هنوز در مورد استفاده از بهترین گزینه برای رویارویی با بحران عراق به تصمیم نهایی نرسیده. همونطور که در بخش‌های قبلی هم گفتیم، دیشب پس از دیدار اوباما با تیم امنیت ملی اعلام شد که برای محافظت از سفارت آمریکا در بغداد 275 نیروی نظامی جدید به بغداد اعزام می‌شوند. و خبر دیگر از ایران، محمد رضا زمردیان، دبیر ستاد ساماندهی فعالیت‌های سازمان‌های مردم نهاد شورای شهر تهران، گفته که تا حالا نزدیک به 5000 نفر برای دفاع از اماکن مقدس شیعیان در عراق ثبت نام کردند. آقای زمردیان گفته این تعداد در همون 24 ساعت اول ثبت نام کردند تا به گفته او در صورت نیاز و اجازه آیت الله خامنه‌ای به شهرهای کربلا و نجف اعزام بشند. خبرهای دیگری هست در مورد به خصوص گفتگوهای احتمالی ایران و آمریکا. اینکه آیا گفتگویی بین مقامهای دو کشور در مذاکرات هسته‌ای وین انجام شده یا نه، خبرهای متفاوتی رسیده، در حالی که آقای عراقچی معاون وزیر خارجه دیروز تکذیب کرده بود و گفته بود گفتگوهای وین متمرکز هست بر مسائل هسته‌ای و هیچ گفتگویی در مورد عراق صورت نگرفته. امروز آقای ظریف اعلام کرد که بحران عراق آنقدر خونبار هست و آنقدر بزرگ هست که در حاشیه گفتگوها به اون اشاره شد و حتی گفته بجز مقام‌های ایران و عراق، خانم کاترین اشتون هم در اون جلسه سه‌جانبه‌ای که حضور داشته اشاره شده به حوادث عراق. خبرهای دیگر متفاوتی هم هست در مورد عراق، مثلا خبری در مورد بیانیه‌ای که دبیرکل یونسکو، سازمان یعنی نهاد آموزشی فرهنگی علمی وابسته به سازمان ملل، منتشر کرده. دبیرکل یونسکو خواستار این شده که در منازعه فعلی در عراق، سوای ابراز نگرانی که نسبت به جان انسان‌های بیگناه شده، خواستار این شده که عراقی‌ها از میراث فرهنگی خودشون و از جمله اماکن مذهبی هم مراقبت و محافظت بکنند.
سپاسگزارم. حسن جعفری بود که نگاهی گذرا داشت بر آنچه که در عراق در ارتباط با تحولات، آخرین تحولات در ارتباط با بحران رویداد در عراق رخ داده. اگر که شما مایل هستید که بیشتر در این باره مطالعه کنید، میتونید به وبسایت رادیو فردا به آدرس www.radiofarda.com هم سری بزنید و اونجا جریانات عراق رو پیگیری کنید. ضمن اگر نظری دارید در خصوص آنچه که در عراق اتفاق میفته، میتونید بر روی پیامگیر 24 ساعتی رادیو فردا 2042-02-2112-2112 نظر خودتون رو ثبت و ضبط کنید، چون که دیگر شنوندگان ما نظرات خودشون رو میگذارن. فقط در نظر داشته باشید که رادیو فردا از پخش پیام‌هایی که در اون به اشخاص حقیقی و حقوقی، مسائل ملی، مذهبی و قومی به احترامی شده باشه خودداری میکنه و اونچه که میشنوید نظر شنوندگان رادیو فرداست.
منزلت آدمی محترمه و جان انسان هم ارزش داره، ولو یک نفر. داعش 1500 نفر یا 700 نفر رو میگه تیرباران کرده، اون هم در یک حالت جنگی. دولت جمهوری اسلامی پاسخ بده، این حدود 8000 نفر رو که در زندان بودن، اسیر بودن، داشتن دوره محکومیتشون رو میگذروندن، اینها رو ظرف 2-3 ماه به جوخهای اعدام سپرد. آبم از آب تکان نخورد، خودشون هم خیلی پاک میدونن آقایون. الان
با سلام، میخواستم بگم که این گروه داعش که الان توی عراق داره خون ریزی میکنه و این فیلمی که الان پخش شده که اینا چطور دارن برادران ما رو میکشن، همین الان هم که آیت الله سیستانی و آیت الله خامنه ای دستور بدن به ما، فتوا بدن، همه ما میریم و داعش رو سر جاش مینشونیم.
من به عنوان یک شهروند ایرانی افتخار میکنم که تیم ملی ایران در این مسابقات شرکت میکند و جدا از برد و باخت از سرمربی و تیم ایران انتظار دارم پیام مردم ایران که همانا همدیشتی مسالمت آمیز تمام ملل و به نمایش گذاشتن فرهنگ غنی مرز بوم به تمام دنیا ارائه دهند. حمید ایلخانی پور هستم، راننده کامیون.
نظر و دیدگاه شما بخش جدا نشدنی پوشش خبری ماست. شماره پیامگیر رادیو فردا 00420221122112.
ادامه یه خبرها. نشست عمومی هیئت‌های مذاکره کننده جمهوری اسلامی ایران و 5/1 پایان یافت. گزارش خبرگزاری دانشجویان ایران ایسنا، نشست عمومی هیئت‌های مذاکره کننده جمهوری اسلامی ایران و 5/1 که بعد از ظهر روز سه‌شنبه 1 ساعت با تأخیر در محل سازمان ملل متحد در وین شروع شده بود، پایان یافت. ریاست این نشست را محمد جواد ظریف، وزیر خارجه جمهوری اسلامی ایران، و کاتین اشتون، مسئول سیاست خارجی اتحادیه اروپا بر عهده داشتند. به گزارش خبرگزاری دانشجویان ایران ایسنا، جلسه هیئت‌های کارشناسی و فنی ایران و 5/1 عصر روز سه‌شنبه به سرپرستی حمید بعیدی نژاد و استفان کلمنت برگزار می‌شود. به گزارش خبرگزاری رویترز، انتظار می‌رود بریتانیا روز سه‌شنبه تصمیماتی در جهت گشایش سفارتخانه خود در تهران را اعلام کند. ویلیام هیگ، وزیر خارجه بریتانیا، نیز روز سه‌شنبه در نامه‌ای به مجلس بریتانیا نوشت به این نتیجه رسیده است که موقعیت برای بازگشایی سفارت بریتانیا در تهران مناسب است. آقای هیگ به پیشروی نیروهای تندروی داعش در عراق اشاره نکرده، ولی نوشته است ایران کشوری مهم در منطقه‌ای بی‌ثبات است. شهلا توکلی، همسر غلامرضا تختی، پهلوان نامدار کشتی ایران، روز سه‌شنبه در سن 68 سالگی پس از طی یک بیماری طولانی در بیمارستان ایران مهر تهران چشم بر جهان فروبست. محمد رضا نقدی رئیس سازمان بسیج مستضعفین از حلقه های صالحین خواسته است که به گفته او پرچم امر معروف و نهی از منکر را به اهتزاز در بیاورند. حلقه های صالحین پس از اعتراض ها به نتایج انتخابات ریاست جمهوری سال 88 خورشیدی و در سال 90 خورشیدی ایجاد شد. جزئیات بیشتر از بهروز کارونی.
اولین جشنواره تجلیل از برترین های شجره طیبه صالحین مقدمه ای شد تا رئیس سازمان بسیج مستضعفین از اعضای آن بخواهد تا در میدان خودسازی فعال باشند و به تکلیف خود عمل کنند. اما کدام تکلیف؟ محمد رضا نقدی با اشاره به سخنان آیت الله علی خامنه ای رهبر جمهوری اسلامی که گفته بود بسیجی باید در وسط میدان باشد اعلام کرد امروز روز جنگ نرم است. مکر خطرناک دشمن آلوده کردن جامعه به فساد اخلاقی و فروپاشی نظام خانواده است که بسیج باید در عرصه مبارزه با این توطئه‌ها نقش آفرینی کند. پایان نقل قول. او گفت تا دیروز حرفهای سیاسی و شایع پراکنی و دروغ علیه نظام جمهوری اسلامی رایج بود. این شیوه اگرچه مضر بود اما خطرناک نبود و موجب بدبینی مردم نسبت به دشمنان میشد. پایان نقل قول. مرتضی کاظمیان روزنامه‌نگار و تحلیلگر سیاسی در پاریس.
موج جدید برخورد با اون چیزی که به هر حال تهاجم فرهنگی نامیده میشه قابل پیش بینی هست به دلیل گرم شدن هوا فصل تابستان و به ویژه قرار گرفتن در آستانه ماه رمضان که به هر حال حساسیت‌های ایدئولوژیک و مذهبی خاص در مورد اون وجود داره، چه از طرف حکومت چه از طرف بخشی از بدنه مذهبی حامی حکومت، و طبیعتاً این سختگیری‌ها به ویژه در سالی که رهبر جمهوری اسلامی اون رو با فرهنگ هم در کنار اقتصاد مورد حساسیت قرار داده قابل پیش بینی هست. و باز فراموش نکنیم که آقای خامنه ای در سخنرانی مشهور اول سالش جوانان مؤمن و انقلابی رو که به صورت خودجوش به فعالیت فرهنگی مشغولن تشویق کرد به گسترش کار فرهنگیشون و به تعبیری قابل پیش بینی بود که با این اظهار نظر یک نوع آماده باش، یک نوع فراخوان داده شده بود که حالا در پایین‌تر در بدنه اجتماعی این تشکیلاتی که سامان پیدا کرده از طرف سپاه و در بسیج و طبیعتاً کسانی مثل سردار نقدی در صدر اون ایستادن، پروژه به نام مبارزه با جنگ نرم و در قالب برخورد با بدحجابی تشدید بشه و البته فضای فرهنگی جامعه و فضای اجتماعی بیش از پیش مسدود بشه. این در حالی است که به هر حال در حوزه توسعه سیاسی شاهد یک نوع تداوم فشار هستیم بر نیروهای تغییرخواه و دموکراسی طلب و طبیعتاً اون حوزه توسعه فرهنگی هم با این دست مقاومت‌ها سعی میشه که هرچی بیشتر محدود و تحت کنترل حکومت باقی بمونه.
در همین حال محمد رضا توی‌سرکانی مسئول نمایندگی ولی فقیه در سازمان بسیج مستضعفین با اشاره به آنچه حراس صهیونیست‌ها و انگلیسی‌ها از حلقه‌های صالحین نامید گفت فرمانده کل سپاه پاسداران برای این حلقه‌ها سرمایه‌گذاری فراوانی انجام داده است. او در این حال اشاره کرد که سه آسیب طرح صالحین را تهدید می‌کند و گفت اقدامات خودسر یک آفت است و نیروی انقلابی خودسری نمی‌کند. بنابراین سرحلقه‌های صالحین باید موضوعاتی را که از بالا طرح می‌شود رعایت کنند. اعضای حلقه‌های صالحین چه کسانی هستند و چه کار می‌کنند؟ آنان یکی از تشکیلات زیرمجموعه بسیج هستند و ساختار آن از سوی سپاه پاسداران به سراسر ایران ابلاغ شده است. ایده اولیه تشکیل حلقه های 15 تا 20 عضوی صالحین که تعداد آنها نیز بر اساس سخنان آیت الله خامنه ای تهیه شده از ایده های رهبر جمهوری اسلامی است. این حلقه ها در سطح مساجد هر کوچه، محله، ناحیه، شهر و استان تشکیل شدند و در سراسر ایران نیز در مدارس، دانشگاه ها و سازمان ها فعالیت دارند. به نوشته سایت شجره طیبه صالحین تهران بزرگ، تربیت انسان مؤمن، بصیر، مجاهد، فعال، انقلابی و دارای موزه از اهداف اصلی و اساسی این حلقه شمرده شده است. بر اساس این گزارش، صالحین در واقع به منزله هموار کردن مسیر ظهور امام 12 شیعیان، کادر سازی دوباره برای انقلاب و نیز جریان سازی فرهنگی در ایران با هدف غالب شدن رویکرد فرهنگی در تشکل‌های فرهنگی و دینی است. در همین حال احمد سالک کاشانی رئیس کمیسیون فرهنگی مجلس روز دوشنبه درباره طرح امر به معروف و نهی از منکر که در حال حاضر در کارگروه ویژه این کمیسیون در حال بررسی است به خبرگزاری خانه ملت گفت با تصویب این طرح به صورت سازمان یافته حمایت ویژه‌ای از امران به معروف و ناهیان از منکر انجام خواهد شد.
گزارشی رو شنیدید از بهروز کارونی. اما اگر که مایل هستید که با ما در تماس باشید، میتونید از 2042-02-21-12-21-12 استفاده کنید که شماره یه پیامگیر 24 ساعته رادیو فرداست، و همینطور میتونید برای ما اسمس ارسال کنید به 2042-06-03-87-41-50.